وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العلي العظيم.
يا رب العالمين 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 يا رب العالمين.
بانگ نماز چه نوای دلنشین و آرام بخشیه، آن هنگام که نواگو استاد سید مرتضی سادات فاطمی در نیم روز تهران صدا میزنه. خدا همین نزدیکی است، گوش کن.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح علی خیر العمل حی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجل وليك الفرج تا تو عبادات شما مقبول درگاه حضرت حق بنده و همکارانم رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. قبول باشه، چون همیشه طاعت و عبادات شما مردم با اخلاص ایران زمین. عرض کنم خدمتتون که خوشحالیم با ما هستید در به افق آفتاب رادیو ایران. این هفته قرار شد که به این سوال مهم و اساسی فکر کنیم که چطور میشه رنگ خدایی گرفت و ما چطور میتونیم به نیتهای خودمون رنگ خدایی اخلاص بزنیم و چطور میتونیم نیتهامون رو از غبار تظاهر و ریاکاری پاک نگه داریم. ممنونم از اظهار نظرهاتون که با سامانه پیامکی 3900 ارتباط برقرار کردید، یا برخی از دوستان هم محبت کردن، تلفن زدن، اظهار نظر کردن به 220486 و 225009. بسیار متشکرم از شما. لطفاً با ما بمانید. بسیار عالی، پنجره رو به آسمان گشوده شد. سلام میکنم به کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقا ادیب یزدی، با افتخار در اولین روز هفته اما آخرین روز پاییز 1398 که انشاءالله بر همه ما به خیر و به نیکی بگذره خواهش میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم محضر شریفتون هستای سحماسوی و هم به محضر نورانی شنوندگان عزیز که در این لحظات استجابت دعا و لحظات بسیار میمون و مبارک به حمدالله در محضر شریفشون هستید.
زنده
باشید.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، اختیار دارید، محبت دارید شما. در آیه 138 سوره مبارکه بقره خود خداوند میفرمایند رنگ خدایی بگیرید و چه رنگی از رنگ خدا زیباتر و بهتر. این موضوع کلیه که این هفته ما روش مکس کردیم، اختصاصا امروز گفتیم که چطور به نیتهای خودمون رنگ خدایی اخلاص بدیم، نیتهامونو از غبار تظاهر و ریاکاری پاک نگه داریم. مدیریت زمان بفرمایید، کمتر از 3 دقیقه در خدمت
تقاضا میکنم. درود میکنم در شما با این همه رقت نظر و دقت اندیشه. ممنونید.
محبت
شود که من در رابطه با نیت یک نکته رو عرض کنم. چون از لوازم قطعی سبقت الله و رنگ خدایی گرفتن قطعا نیت پاکه.
بله.
و میدونید که مردم سرنوشت هاشون بیشتر به نیت ها گره خورده تا به آنچه از آنها صادر میشه.
درسته.
اگر مردم بدانن نیت اونها در نقشگیری سرنوشتشون و عاقبت امرشون چقدر اثر دارد، به شدت روی نیتها نظر میکنن و دقت میکنن و به اصلاح او میپردازن. روایت میفرماید که نیت المؤمن خیر من عمله. واقعا این یه روایت عجیب و غریب و عظیمیست. نیت مؤمن از عملش بهتر است و نیت الکافر شر من عمله و نیت کافر از عملش بدتر است. چرا؟ به جهت اینکه نیت ریشه است و عمل ثمره. ریشه مهمتره یا ثمر یا میوه؟ ریشه به مراتب اهمیتش بیشتره.
بله.
چون ثمره محصول ریشه است. بله. اما ریشه خودش یه حقیقتی است که استقلال وجود داره. لذا نیت مؤمن از عملش بالاتر و بهتر و ماندنی تر است و نیت کافر و منافق از عملش پلیدتر و جهنمیتر و منفیتر و شیطانیتر است. این روایت هم روایت بسیار جانانه است که در جهت تأیید اندیشه خوب شما که در این جهت به قلیان آمده من تقدیم محضر شنوندگان عزیز کردم. تا انشاءالله در روزهای آتی باز هم در فرصتهای دیگری محضر مبارکتون رو درک کنیم انشاءالله.
انشاءالله. بسیار هم عالی، استفاده کردیم از بهره کافی از حضور حضرت عالی در برنامه به افق آفتاب. تا فرصت بعدی که همین حوالی است تا فردا، به شرط بقا شما رو به خدای
بزرگ باشید. قربون شما.
سلامت باشین، زنده باشین. یا الله،
یا علی مدد،
خدا حافظ شما. خدا. گفتگو کردم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا ادیب یزدی. ممنونیم که در مجال و فرصت امروز برنامه به افق آفتاب همراه ما بودید، همدل ما بودید. انشالله تا فردا که باز هم با افتخار در خدمت شما خواهیم بود به اتفاق تیم برنامه به افق آفتاب. تا اون لحظه انشالله لحظات زندگیتون پر از اتفاقای خوب و شیرین و درجه یک باشه و بهتون خوش بگذره. خداحافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
رهاوند، به نام خدایی که بخشنده است و مهربان. سلام میکنیم به همه شما شنوندگان خوب رادیو ایران و علاقه‌مندان به برنامه‌های علمی. مجله شنیداری رهاورد رو تقدیمتون میکنیم. رهاورد یک مجله شنیداری با موضوع علم و دانش، مطالب گوناگون در همه حوزه‌های علم و فناوری در این برنامه ارائه میشه. اگر به این مباحث علاقه مندی تا انتها با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک هشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره استفاده از سلولهای خورشیدی در تأمین برق تجهیزات مخابراتی در کشور صحبت بکنیم. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به فعالیت‌های این شرکت در حوزه استفاده از فناوری‌های نوین گفته که در مناطقی که به صورت طبیعی قابلیت استفاده از فناوری خورشیدی وجود داره، از سلول‌ها و باتری‌های خورشیدی برای تأمین انرژی مورد نیاز تجهیزات مخابراتی استفاده میشه. سلول‌های خورشیدی یه جایگزین بسیار مهم برای جانشینی منابع انرژی زمینیه، چون که میتونه با بازدهی مناسب نور مستقیم خورشید رو به الکتریسیته تبدیل و با هزینه عملیاتی کم توان تولید انرژی برق قابل استفاده رو در صنایع مخابراتی داره. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره سیستم تبدیل مستقیم انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی توضیح داده و گفته که با استفاده از این فناوری که در مناطقی مثل خوزستان، لرستان، اصفهان و چند تا منطقه دیگه عملیاتی شده، علاوه بر تأمین برق مورد نیاز در مناطق فاقد برق رسانی، از صنایع داخلی و دانش بنیان کشور در جهت رونق تولید داخلی هم حمایت فراوانی میشه. استفاده از فناوری سلول‌های خورشیدی علاوه بر حمایت از صنایع داخلی در مواقع اضطراری و مدیریت بحران، در تحقق پایداری ارتباطات مخابراتی خیلی مؤثر و نقش‌آفرینه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
ما از مهندسی سطح براتون بگیم. شما چقدر از مهندسی سطح آگاهی دارین؟ اصطلاح مهندسی سطح از اوائل دهه 1980 متداول شده و به عنوان پایه مشخصی که بسیاری از میدانهای مهندسی، فیزیک و علم مواد رو در خصوص قطعات صنعتی پوشش داده در نظر گرفته شده. سطح قطعات صنعتی مهمترین بخش اونه، چون خیلی از شکست‌ها از سطح شروع میشه. بنابراین حفظ و مقاوم‌سازی سطح از مسائل بسیار حساس و تعیین کننده کیفیت و عمر قطعات و در نهایت کارایی یک واحد تولیدی و بهای تمام شده محصوله. مهندسی سطح عبارت است از طراحی و ساخت قطعه با علم به اینکه چه نوع عملیات سطحی و یا عملیات حرارتی سطحی قرار روی اون انجام بگیره. آقای سید محسن چهرازی از محققان و مبتکران جوان کشورمون درباره مهندسی سطح توضیح میدن.
طرح ما در واقع زیر مجموعه از بحث مهندسی سطح هست به نام نیتراسیون پلاسمایی. مهندسی سطح یک در واقع گرایش میان رشته‌ای هست بین مهندسی مواد و مهندسی مکانیک. در واقع از چند ده سال پیش میشه گفت که به این نتیجه رسیدن دانشمندان دنیا که اگر سطح قطعات را تقویت بکنن در مقابل نیروها و شرایط کارکردی مختلفی که داره، میتونند عمر اون قطعه و اون سیستم را افزایش بدن، به خاطر اینکه دیدن که قطعات به چند علت مختلف ممکنه فیل بشه و از بین بره. یکی از اونها سایش هست، یکی از اونها خوردگی هست، دیگری شکست ترده و یا لهیدگی. به غیر از لهیدگی که به مغز قطعه و به سختی عمق قطعه بستگی داره، هر سه مورد اول یعنی سایش، خوردگی و شکست ترد به نوعی میشه گفت از سطح شروع میشه و در واقع شروع این فیل و این از بین رفتن قطعه از سطح شروع میشه. به خاطر همین به این نتیجه رسیدن که اگر به نوعی سطح قطعه رو مقاوم سازی بکنن، میتونند که در واقع عمر قطعه رو افزایش بدن. روش های مختلفی برای مقاوم سازی سطح قطعه پیشنهاد شده، الان توی دنیا وجود داره. روش های مختلفی روی پوشش دهی هست که حالا از یه رنگ آمیزی ساده برای ایجاد مقاومت به خوردگی و عدم زنگ زدگی شروع میشه تا پوشش های خیلی متنوع خاص برای مقاومت به در واقع هم سایش هم خوردگی با شرایط کاری فوق‌العاده در واقع شدید، و همینطور عملیات حرارتی های نفوذی که توی عملیات حرارتی ها هم به جای اینکه یک پوششی از یک جنس دیگه روی قطعات داده بشه، خود سطح فولاد مقاوم سازی میشه برای در واقع مقاومت به سایش در درجه اول و بعد هم تا حدودی مقاومت به خوردگی. با این مقدمه میتونم بگم که نیتراسیون پلاسمایی یکی از روش هایی که در حوزه عملیات حرارتی های نفوذی کاری که انجام میده اینه که مقاومت به سایش قطعات را به خصوص فولادهای پر آلیاژ را بالا میبره، مقاومت به خوردگی خوبی به خصوص رو فولادهای کم آلیاژ ایجاد میکنه، و به طور کلی در کنار مزایای دیگه‌ای که داره از جمله دمای پایین، عدم اعوجاج، در واقع عدم احتیاج به تمیزکاری سطوح قبل و بعد از عملیات، تونم بگم که نیتراسیون پلاسمایی یکی از روش‌هایی که در زمینه عملیات حرارتی های نفوذی کار مهندسی سطح را انجام میده و کار مقاومت به سایش در درجه اول و بعد هم مقاومت به خوردگی رو میتونه ایجاد کنه.
در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
و اما نتیجه یک پژوهش جدید علمی حکایت از این میکنه که کربوهیدرات‌های تصفیه شده محرک بیخوابی هستند. نتیجه یک مطالعه جدید نشون داده مصرف بالای کربوهیدرات‌های تصفیه شده بانوان بالای 50 سال رو به بیخوابی دچار میکنه. به گزارش پایگاه اینترنتی مدیکال نیوز تودی، همونطور که نتایج مطالعات علمی نشون میده، بیخوابی که این روزها بیشتر افراد در جهان با اون دست به گریبانن، فقط یک مشکل خفیف نیست و میتونه پیامدهای منفی دیگه‌ای رو برای سلامت به همراه داشته باشه. به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا یا همون CDC، خواب کم و اختلالات دیگه خواب عامل بروز بیماری‌ها و مشکلات متعددیه که از اون جمله میشه به بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت و افسردگی اشاره کرد. به خاطر همین متخصصان همه فاکتورها و عوامل اثرگذار رو بررسی کردن تا راهی برای پیشگیری یا درمان بیخوابی و بقیه اختلالات خواب پیدا کنن. تحقیقات قبلی بیشتر توجه ها رو به این واقعیت که رژیم غذایی بر کیفیت خواب فرد تأثیر میگذاره جلب کرده بود. حالا محققان دانشگاه کلمبیا در یک مطالعه جدید با بررسی اطلاعات 53069 خانم بین 50 تا 79 سال به این نتیجه رسیدن که استفاده زیاد از کربوهیدرات‌های تصفیه شده به خصوص قندهای اضافه شده با افزایش احتمال بیخوابی در این افراد مرتبطه. برای فهمیدن اینکه آیا بین انتخاب رژیم غذایی و بیخوابی ارتباطی وجود داره یا خیر، محققان ارتباط بین رژیم غذایی و اختلالات خواب رو بررسی کردند و در نهایت ارتباط مصرف زیاد کربوهیدرات‌های تصفیه شده رو با افزایش احتمال بروز بیخوابی کشف کردند. دسته غذایی کربوهیدرات‌های تصفیه شده شامل قندهای اضافه شده، نوشابه، برنج و نان سفیده. محققان در توضیح نقش مصرف قندهای اضافه شده در بروز اختلالات خواب گفتند که وقتی قند خون به سرعت بالا میره، بدن با ترشح انسولین به اون واکنش نشون میده و کاهش قند خون ناشی از اون به ترشح هورمون‌هایی مثل آدرنالین و کورتیزول منجر میشه که میتونه در خواب فرد اختلال ایجاد کنه. البته به گفته این پژوهشگران همه مواد غذایی حاوی قند همچین تأثیری ندارن. میوه‌ها و سبزیجات که قند طبیعی دارن قند خون رو بالاتر نمیبرن. دلیلش هم اینه که میوه‌ها و سبزیجات سرشار از فیبر هستن که باعث میشه بدن قند رو آهسته تر جذب کنه و از افزایش سریع قند خون جلوگیری میکنه.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده. با ما تا آخر برنامه همراه باشید. به بخش گزارشی برنامه رهاورد رسیدیم. لطفاً بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. 20 نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار 26 الی 29 آذر ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد. درسته که زمان برگزاری این نمایشگاه به پایان رسیده و شما امکان بازدید از این نمایشگاه رو ندارید، اما شنیدن این گزارش خالی از لطف نیست. ما الان در کنار یکی از مسئولین یکی از غرفه‌های این نمایشگاه هستیم. ازشون میخوام خودشون رو معرفی بکنن و از محصولاتشون برای ما بگن.
خواهش میکنم. بنده کیانی هستم، از شرکت آلومینیوم، در واقع بزرگترین و پیشرفته ترین تولید کننده آلومینیوم. محصول ما هم شمش خالص آلومینیوم هستش، شمش های با گرید و خلوص بالا تولید میکنیم. محل کارخونه شهر بندرعباس هستش. تو این غرفه ما نیازمندی هایی که داریم از ساخت تجهیزات و قطعات تا یه سری نیازهای فرآیندی ارائه کردیم.
یه سوال مهم این که شمش‌های آلومینیومی کجاها کاربرد دارن؟
ببینید، شمش آلومینیوم، کلاً آلومینیوم توی صنایع مختلفی از خودروسازی، صنایع هوایی، صنایع ساختمانی، صنایع سیم و کابل و خیلی صنایع متنوع زیادی کاربرد داره. بله.
کشور ایران وارد کننده ای آلومینیوم هست، صادر کننده ای آلومینیوم هست. ما از نظر ذخیره های آلومینیوم در چه مقامی قرار داریم؟
این خوشبختانه کشور ما از نظر تولید آلومینیوم و شمش آلومینیوم خودکفا هست. یعنی ما الان وارداتی نداریم. حتی مواد اولی آلومینیوم عمدتا از خارج از کشور وارد میشه، ولی با وجود این تولید کننده های آلومینیوم که توی کشور هست، ما واردات شمش آلومینیوم در حال حاضر نداریم، بلکه صادر کننده هستیم.
دور تا دور غرفه شما رو که نگاه میکنیم، نمونه هایی رو شما گذاشتین، تصاویر نمونه هایی که از روابط عمومی شرکت خودتون است، از محصولات خودتون است. میشه در موردشون توضیح بدیم؟
ببینین، عرض کردم این غرفه نیازهای شرکت ما رو توش ارائه شده. ببینین، یک سری تجهیزاتی که ما اینجا آوردیم و اینجور در تعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان این کارا رو داریم پیش می‌بریم. سر ساخت یه سری قطعات مکانیکی هستش، ساخت یه سری قطعات الکترونیکی هستش. تو این چند روزی که ما تو نمایشگاه بودیم، شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی به ما مراجعه کردن که حالا توانمندی ساخت این تجهیزات رو دارن
و میتونن به شما کمک کنن که